سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV ایرانیان فاینانشال سایم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنوان. امروز شنبه 16 آوریل 2016 و 28 فروردین 1395. امروز راستش میخوام چند مقاله رو، دوتاش مال پال کریگ رابرتس هستش که یکیش راجع به اقتصاد امریکاست که واقعا ریشه تمام این قضاست، یکی هم راجع به انتخابات و خانم هیلری کلینتون هست. چون الان ما در بحبوحه مبارزات انتخاباتی اولیه در حقیقت پرایمری در امریکا هستیم و بسیار مهمه که ما کاندیداها رو بشناسیم. خانم هیلری کلینتون ببینیم کیه، برنی ساندرز کیه، دونالد ترامپ کیه، آقای کروز کیه، جان کیسیچ و غیره و غیره. بقیهشون که دیگه از میدون خارج شدن و در واقع می شود گفت هر شود که خانم کلینتون مونده، برنی ساندرز مونده و دونالد ترامپ. البته آقای کروز، تام کروز رو هم هر شود که اینا دارن تقلب می کنن در دلیگیت ها و ما می دونیم که ترامپ در واقع اعتراض شدیدی کرده و گفته که تمام این پروسه انتخابات و به اصطلاح مبارزات انتخاباتی تمامش قلابیه و داره توش تقلب میشه. چون ترامپ، ما میدونیم، آدم رکو و حرفاش رکو پوسکنده میگه و میگه من، مردم میان از من استقبال میکنن، ولی شما تمام نماینده ها رو به آقای کروز میدید که آدم فوق العاده مرتجع و بقایت مرتجع تر از ترامپ، یعنی یه فاشیست مذهبی به معنای تمام واقعا. حالا باید دید که بالاخره چه، ولی به هر حال ما باید از این قضیه استفاده بکنیم و گرایش های سیاسی رو دریابیم که ببینیم گرایش ها چیه، این نماینده ها چه چیزی رو نمایندگی می کنن. قبلا البته من راجع به دونالد ترامپ صحبت کردم هفته قبل و در برنامه پیام افغان هم مفصل راجع به این قضیه صحبت کردم، ولی از زبان پال کریگ رابرتس میخواستم امروز راجع به خانم کلینتون ببینیم چی میگه. این مقاله در کانتر پنج سه روز پیش، یعنی 13 آوریل اومده. پال کریگ رابرتس ما میدونیم که معاون وزارت خزانه داری امریکا در زمان ریگان بوده، در حقیقت کسیه. حالا مقاله دیگه ای راجبه از همین پال کریگ رابرتس راجبه اقتصاد امریکا برای عزیزان میخونم که ببینید چقدر تغییر کرده. بنیانگذار ریگانامیک، همونی که میگفت به اصطلاح تریکل داون، یعنی ما باید به بالایی ها، به سرمایه دارا کمک بکنیم، کم کم و کم کم نشت میکنه میاد پایین و بقیه را هم به اصطلاح سرمایه دارا اگه بهشون کمک کنیم کار ایجاد میکنن. الان به کلی تغییر کرده پال کریگ رابرتس. ولی ببینید راجب کلینتون چی میگه. میگه که هیلری کلینتون نماینده خریده شده بانک ها، مجتمع نظامی امنیتی، نظامی صنعتی نمیگه، نظامی امنیتی کاملا درسته، و لابی اسرائیل است. عزیزان میدونن که موقعی که ایپک یا لابی اسرائیل کنفرانسش رو همین یکی دو هفته پیش تشکیل داد، میدونیم که خانم کلینتون در اونجا چه سخنرانی کرد و با تمام قوا واقعا از اسرائیل دفاع کرد، علیه فلسطینی ها صحبت کرد و گفت که حتی سطح رابطه دولت امریکا و دولت اسرائیل رو بالاتر از موقعیت کنونی و مدرن ترین اسلحه رو هم به اسرائیل خواهد داد برای سرکوب مردم فلسطین، و البته حمله به کشورهای همسایه‌اش و تسلط کامل بر منطقه. ولی به هر حال خریده شده توسط بانک‌ها، مجتمع نظامی امنیتی و لابی اسرائیل. او منافع اینها رو نمایندگی خواهد کرد. کاملا همینطوره. و خریده شدن این زن و شوهر از سوی دستگاه‌های فوق مسئله شناخته شده است. به طور مثال CNN گزارش داده که میان سالهای 2001 و 2015 بیل کلینتون و هیلری کلینتون به خاطر 729 سخنرانی 153 میلیون دلار دریافت کردند که این می شود هر نطق به طور متوسط 210 هزار دلار. من این مقاله رو توی هر شبت که برنامه چیزم مطرح کردم، ولی لازمه واقعا چندین بار این مطرح بشه که واقعا هیلری کلینتون کیه و چیه. ببیشه که حتی من طوری که شنیدم در ایرانم خانم کلینتون طرفدارانی داره. وقتی هیلری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات شد قیمتش بالا رفت، به طوری که دویچ بانک که از بانک آلمان، در واقع دویچ بانک از بزرگترین بانک های جهانه، برای یک نطق 485 هزار دلار به او پرداخت. برای یک نطق. گلدمن ساکس برای سه نطق 675 هزار دلار به او پرداخت. و بانک امریکا، بانک آف امریکا، بانک مورگن استنلی، بانک یو بی اس که از بزرگترین بانک های انگلیسه و فیدلیتی از بنگاه های سرمایه گذاری فیدلیتی هر یک 225 هزار دلار به او پرداختن. با این همه هم نیویورک تایمز و هم واشنگتن پست با تمام قوا از او دفاع میکنن. عزیزان مثلا مقالات پال کروگمن که مثلا یه آدم نسبتاً عرض شود که از اقتصاددونای کینزیانه، با تمام قوا واقعا از هیلری کلینتون دفاع میکنه و خود ادیتوریال یا به اصطلاح سردبیران اصلی نیویورک تایمز. بعد پال کریگ رابرتس میگه که هیلری یک جنگ افروز است، وارمانگر. او با فشار به اوباما امریکا را به جنگ علیه لیبی کشان. ما میدونیم که در کابینه اوباما، اگه راست بگه اوباما، میگه من اکراه داشتم یا نمیخواستم، ولی بالاخره خانم سوزان رایس، خانم سمانتا پاور و همین خانم کلینتون وادارش کردن که بالاخره به هر چه که به لیبی حمله بکنن و اون فاجعه رو به بار آوردن. خانم کلینتون به شوهرش فشار رو آورد تا یوگسلاوی را بمباران بکنه در 1999. به یاد بیاری این یوگسلاوی رو که یک کشور صنعتی بود نابودش کردن، به شش تیکه تقسیمش کردن و مسلط شدن برش. او با تمام قوا از تغییر رژیم در سوریه دفاع میکنه. ما میدونیم که طرفدار هر شود که منطقه پرواز ممنوعه. یعنی چه؟ یعنی امریکا باید اونجا رو به سرنوشت لیبی، بنابراین میخواد تغییر رژیم بده. تغییر رژیم که بده کیا به قدرت میرسن؟ یا داعش، یا جبهت النصره، یا جیش الاسلام، اونا میان و در حقیقت بدتر از لیبی خواهد شد. او باعث و بانی کودتا در هندوراس در 2009. عزیزان به یاد بیارن که یه نفر مانوئل زلایا در اونجا رئیس جمهور شده بود و واقعا داشت هندوراس رو به طرف یه مقدار دموکراسی می برد، اصلاحات ارضی، به دهقانا رسیدن، به کارگرا رسیدن، میزان جنایت اومده بود پایین. کودتا کردن و ارتشیای ضد بشر اومدن روی کار و الان تبدیل به یه قتلگاه شده. واقعا روزی نیست که اینا رهبران کارگری، رهبران دانشجویی، رهبران محیط زیست، هر ساعتی همین چند وقت پیش دو نفر از رهبران بومی ما مال محیط زیست رو رفتن و کشتنشون، یعنی در حقیقت جوخه های مرگ رو دوباره در اونجا برقرار کردن. و همین خانم کلینتون باعث و بانیش بود و از این کار خودش هنوز که هنوز هم دفاع میکنه، برانداختن زلایا رئیس جمهور منتخب اون کشور. او ویکتوریا نولند را معاون خودش کرد تا نقش خود را در برانداختن دولت منتخب اوکراین بعد از اینکه در سال 2013 در واقع اوباما تصمیم گرفت که به سوریه حمله نکنه، که در واقع خانم عرشبت که همین کلینتون میخواست در حقیقت جز طرفداران حمله به سوریه بود، حمله نکرد، بلافاصله تصمیم گرفتن برای فشار رو روسیه برن در اوکراین کودتا بکنن. و همین خانم ویکتوریا نولند که این زن اولا همسر رابرت کیگان هستش که از اون صهیونیست های براستی کفتار صفته، زن اونه و خودش یه آدم صهیونیست نئو کنسرواتیو هستش، اونو معاونش کرد که اگه رئیس جمهور بشه با احتمال زیاد ویکتوریا نولند رو وزیر خارجهش خواهد کرد، یعنی یه پست مهم بهش خواهد داد. و اینا رفتن کشور اوکراین رو هم به نابودی کشیدن، کودتا کردن اونجا. او ولادیمیر پوتین را هیتلر جدید میخونه، یعنی جنگ جهانی سوم رو میخواد آغاز بکن، کسی که به ولادیمیر پوتین اینجور. عزیزان مصاحبه اخیر ولادیمیر پوتین رو گوش بکنن که روز پنجشنبه گذشته بود، همین دو سه روز پیش، به مدت 3 ساعت و 40 دقیقه 3 میلیون نفر ازش میخواستن چیز بکنن که فقط 80 تا از این سوالات رو پاسخ داد. و راجب اوباما صحبت کرد، گفت که چون اوباما اذعان کرده، اقرار کرده که جنگ ما علیه لیبی لااقل بعدش اشتباه بوده، به عنوان یک انسان خوب از اوباما اسم برد، گفت این he is a decent man، یعنی آدم شریفیه. حالا شما از رؤسای جمهور غرب واقعا یه همچین چیزی رو در مورد پوتین که این همه بهشون کمک کرده، در مورد سوریه در واقع بهشون کمک کرد که فرضاً بشار اسد تمام چیزهای شیمیاییش رو از بین ببره، و اگه اینا وارد جنگ سوریه می شدن تا خرخره گیر می افتادن، بسیار بدتر از عراق و افغانستان. پوتین در واقع اومد به کمکشون. و به هر حال منظورم می خوام مقایسه بکنم که خانم کلینتون ببینید در واقع می خواد جنگ جهانی سوم رو آغاز بکنه. وال استریت جورنال گزارش داده است که 60 انحصار که وزارت خارجه برایشون لابیگری کرده است، 26 میلیون دلار به بنیاد کلینتون وقتی خودش وزیر خارجه بوده به بنیاد کلینتون کمک کرد. طبق تحقیق واشنگتن بلاگ، بنیاد کلینتون، ما میدونیم که یه بنیاد داره که خودش و شوهرش در حقیقت بنیاد، در مجموع 1.6 تریلیون دلار کمک و اعانه از منابع مختلف جمع کردن. کشورهای کمک کننده کیا بودن؟ عربستان سعودی، اولیگارش یعنی میلیاردر معروف اوکراین ویکتور پینچوک، از اون میلیاردرهای واقعا جنایتکار هم هستش، شرکت اکسان موبیل، دوستان عربستان سعودی، جیمز مرداک که پسر روپرت مرداخه، دولت قطر، شرکت بوئینگ، داو کمیکال شرکت شیمیایی که تمام این مواد سمی و کشنده رو میسازه، داو کمیکال، گلدمن ساکس، والمارت و امارات متحده عربی، از اینا پول گرفته. این وضعیتیه که خانم کلینتون و حالا میخواد رئیس جمهور امریکا بشه. یه مقاله دیگه میخوام بخونم از عرصه‌ای که پال کریگ رابرتس بازم، که این واقعا راجع به اقتصاد امریکاست، برای اینکه همینطور که گفتم اقتصاد امریکا رو این ریگانامیک رو واقعا به وجود آورد. ولی الان ببینید میگه جای مارکس و لنین خالی است، حال ما به اونها نیاز داریم. اصلا تعجب آوره که از پال کریگ رابرتس همچین چیزی رو آدم بشنوه. این در کانتر پنچ 11 آوریل اومده. برای عزیزان میخونم بدون اینکه به اصطلاح تفسیری چیز کرده باشم، از زبان خودش میگه که مارکس و لنین از زمان خود پیشی گرفته بودن، یعنی جلو بودن. مارکس سالها پیش از زمانی که صنایع امریکا به خارج فرستاده شده و اقتصادش مالی شده بود آثار خود را نوشت، که واقعا هم همینطوره. منتها واقعیتش اینه که مارکس پیشبینی کرده بود این قضیه رو. و حالا یه نکته توشه که برای عزیزان اونو یه مقدار توضیح میدم، که موقعی که این شکاف طبقاتی به وجود میاد و 1% بالا اینطور میلیاردر میشن، نتیجه سیاسی این قضیه چیه؟ همینجا بد نیست صحبت بکنم. رادیو بی بی سی، یعنی تلویزیون بی بی سی، یه برنامه گذاشته بود راجع به دیدگاه مارکس، برنامه پرگار. حالا ببین چه کسایی رو آورده بود که راجع به مارکس صحبت بکنن. و بحثی در گرفت اونجا. اولا دو نفر رو آورده بود، یکی آقای نیکفر و یکی هم آقای محمود صدری، آدم دستراسی. بعد دو نفر دانشجو رو هم آورده بود که از اینا سوال بکنن یا اینکه اینا رو به چالش بگیرن، که به نظر من هیچ کدومشون واقعا سواد چندانی راجع به دیدگاه مارکس نداشتن. برای اینکه مطرح شد که مارکس راجع به دموکراسی اصولاً چی فکر می‌کرده، و نظرشون این بود، لااقل اون یکی از دانشجوها و آقای صدری، نظرشون این بود که مارکس به شدت مخالف دموکراسی بوده و دموکراسی بورژوایی رو در واقع یک چیز واهی و بد می‌دونسته. کسی که این حرف رو بزنه واقعا دیدگاه مارکس رو نمیدونه، در حالی که مارکس زمانی که 25 سالشه فقط در یکی از اولین مقالاتی که می‌نویسه درباره مسئله یهود، On Jewish Question، که من ترجمهش کردم به فارسی و خوشبختانه چاپ شده و در ایران هم پخش شده، اونجا صحبت میکنه که دموکراسی بورژوایی نسبت به فئودالیسم و سیستم پیش سرمایه‌داری یک قدم غول‌آسا به پیشه. فرضاً در مورد کشور خودم، دموکراسی بورژوایی در برابر ولایت فقیه یه حرکت غول‌آسا به پیشه. ولی در عین حال میگه که همین دموکراسی بورژوایی بالاخره تبدیل به یک سیستم دیکتاتوری خواهد شد. یعنی دموکراسی بورژوایی در حقیقت یه به اصطلاح دموکراسی فرمال یا رو کاغذه یا رسمیه. ما چون دو نوع دموکراسی میتونیم داشته باشیم، یا دموکراسی فرمال رسمی یا رو کاغذ، و یا سبستانتیو دموکراسی، یعنی دموکراسی اصیل و واقعی. و تا زمانی که دموکراسی اقتصادی نداشته باشیم، یعنی وسایل تولید به دست مردم نیفته، همیشه امکان این وجود داره که دموکراسی بورژوایی تبدیل به حتی فاشیسم بشه. آیا ما در امریکا اینو نمیبینیم؟ قشنگ در امریکا اینو میبینیم. حالا من ادامه میدم بحث به چیز رو، پال کریگ رابرتس رو، که در عمل ببینیم همین دموکراسی بورژوایی چطور تبدیل به فاشیسم در امریکا شده و یا آدمی مثل دانالد ترامپ و یا خانم هیلری کلینتون از توش، که هر دوشون نماینده میکنن دو نوع فاشیسم رو، یکی فاشیسم نوع موسولینی رو و یکی فاشیسم انگلو زاینیست رو، که فوق العاده خطرناکتره. عرض شود که امریکا میگه که در قرن 21 سرمایه‌داری امریکا از مقرراتی که آن را دموکراتیک ساخته و در خدمت جامعه قرار میداد پاک شد. دفاع میکنه از سیستم سرمایه‌داری و درست هم میگه. فرضاً در قرن 19 واقعا دموکراسی وسیعی در امریکا وجود داشته. زمانی که الکسیس دو توکویل فرضاً در دهه 1830 برای اینکه خرده تولید کننده بوده، ولی بعدن که انحصارات به وجود میان، نه تنها اقتصاد تمرکز و تراکم پیدا میکنه، بلکه سیاست هم تمرکز و تراکم پیدا میکنه و به فاشیسم منجر میشه. امروزه سرمایه‌داری چنان مالی شده، فاینانشلایز شده، که قدرت تولیدی توسط رباخاری بانک ها مکیده میشود. واقعا سود بانک ها تمام به اصلا مازاد تولید میره تو جیب بانک ها. بعد میگه که وقتی من جوان بودم کسی که 1,000,000 دلار داشت ثروتمند بود، کسی که چند میلیون داشت ثروتمندتر از ثروتمند بود. امروز روز کسانی هستن که میلیاردها دلار ثروت دارن. شما را اندکی از این میلیاردرها هستن که میلیاردهای خود را با تولید کالا و خدمات و فروش آن به مردم ساخته باشن. کاش کارآفرین بودن، کاش از طریق تولید این میلیاردها را ساخته بودن. اقتصاددان نئولیبرال که سیاست‌های اقتصادی را نه تنها در غرب بلکه در روسیه و چین هم تعیین می‌کنن، به ناحق می‌گویند که این میلیاردها دلار حق آنان است. هیچ وجه. در واقع 1% بالا این میلیاردهای خود را چگونه ساختن؟ از طریق رابطه سیاسی و نه ضابطه، از طریق رابطه و از طریق سفته‌بازی مالی در استاک مارکت. وقتی شوروی از هم پاشید، مثال اونجا رو میزنه که چطور میلیاردر شدن اونجا. گروهی که با بالایی‌ها رابطه داشتن، به ویژه آنها که با واشنگتن و تل اویو رابطه داشتن، دارایی‌های کشور رو در اونجا رو بالا کشیدن، حراج کرد تمام ثروت‌هایی رو که در شوروی بود. در امریکا از طریق گرفتن وام با بهره پایین و بلعیدن شرکت‌های دیگر، ادغام شرکت‌های، اینا بهش میگن leverage buyout، میرن شرکت‌های دیگر رو میخرن و یا سهام خودشون رو میخرن، اینا بهش میگن leverage takeover یا buyout. میلیاردها از اونجا ساخته میشوند که کارگران را هزار هزار بیرون میکنن، صندوق‌های بازنشستگی را عملاً بالا میکشن و دارایی های شرکت به دست آمده رو صرف پرداخت وام خود میکنن. دستکاری فروش سهام به عموم راه دیگر میلیاردر شدن. مثالشو بزنم. شرکت گوگل چند سال پیش، اینو بهش میگن IPO، یعنی اینیشال به اصطلاح پابلیک آفرینگ، اینو بهش میگن که فرضاً گوگل ابتدا توسط چند نفر پایه‌گذاری میشه، بعد میارنش توی استاک مارکت. فرضاً میگن هر سهامش 20 دلار. بخش عظیمی از این سهام رو آقای زوکنبرگ که در حقیقت یکی از بنیانگذارانش بود، اونو میخره. میاد توی استاک مارکت، همون روز اول 20 دلار، یه دفعه میشه 40 دلار. در عرض 1 یا 2 ماه اول همین آقای زوکنبرگ میلیاردر میشه از طریق آوردن سهامش توی استاک مارکت. روش کن IPO، Initial Public Offering، از این طریق میلیاردر میشن. اقتصاددانان کلاسیک و مایکل هاتسون چنین درآمدهایی رو رانتخاری میدانن. کاملا همینطوره، چرا که چنین داد و ستدهایی چیزی به قدرت تولیدی کشور اضافه نمی کنن و سازنده نیستن، بلکه مخربن. به عبارت دیگر این نوع میلیاردرها موجودات انگلی هستند، چرا که فعالیت آنها در جهت تولید نیست، بلکه به عکس موجب مکیدن ثروت‌ها از تولید به سفته بازی و پرداخت وام به بانک‌ها می‌شود. هر چقدر که امروزه اقتصاد وضع بسیار خرابتری از آنچه دارد که مارکس پیش‌بینی کرده بود. واقعاً یه مقدار با خوشبینی مارکس برخورد می‌کنه توی نوشته‌هاش، که فکر میکنه فرضاً انقلاب سوسیالیستی صورت خواهد گرفت، در حالی که واقعاً پیشبینی نمیکرد که اوضاع به این وضعیت مفتزه امروز به اصطلاح در بیاد. در دو دهه اخیر اقتصاد در خدمت 1% بالا بوده است و نه توده مردم. توده مردم هم تسلیم این توده مردم هم، البته پال کریگ رابرتس یه مقدار نسبت به مردم امریکا هم بدبینه. در نتیجه میگه که توده مردم هم تسلیم این اقتصاد شدن. در حالی که به نظر من این یه مقدار قابل انتقاده. الان لااقل 49% از جوانای امریکا به دنبال یک آلترناتیو، یعنی نیمی از جوانای امریکا به دنبال یک آلترناتیو میگردن و الان دارن از برنی سندرز که لااقل مسئله سوسیالیسم رو مطرح کرده میان و ازش حمایت میکنن. نباید اینو نادیده گرفت. در خود اروپا جنبش های بزرگی وجود داره. جوامع غرب این نوع بردگی را پذیرفتن. به نظر من این یک کمی اغراق و اینطور نیست. حالا میخواستم نتیجه گیری بکنم راجع به دموکراسی. دوباره برمیگردم به مسئله دموکراسی. موقعی که شما مارکس در واقع کاملا به طور علمی پیش بینی میکنه که بزرگترا کوچکترا رو میخورن، مرتب ادغام میشن، در واقع کوچکا یعنی کوسه ها یا ماهی های بزرگ ماهی های کوچک رو میخورن و همینجوری تمرکز و تراکم concentration و عرض که centralization of capital اینه بهش میگن، تمرکز و تراکم سرمایه به وجود میاد و در نتیجه بالایی ها واقعا ثروت های عظیمی به دست میارن، همینطور که پال کریگ رابرتس میگه. نتیجهش این چی میشه؟ نتیجهش اینه که سیاستمدارا رو میارن میخرن. معنای فاشیسم چیه؟ معنای فاشیسم عبارت از اینه که انحصارات بزرگ و ثروتمندان فوق‌العاده ثروتمند میان و تسلط پیدا میکنن بر قوه مجریه، بر قوه مقننه و بر قوه قضاییه که الان واقعا همینطوره. یعنی در حقیقت خرج انتخاباتی اینها رو میدن. آدمایی مثل شلدن ادلسون، برادران کوک، خانواده سبان و بلومبرگ و امثالهم این میلیاردرهای صهیونیست و در نتیجه دموکراسی رو هم از بین میبرن، دموکراسی بورژوایی رو و پیوندی که بین انحصارات و ثروتمندان از یه طرف و دولت به وجود میاد. مسئله فاشیسم چیزی جز این نیست. در حقیقت در زمان هیتلر هم همین اتفاق افتاد که 11 خانواده ثروتمند آلمان در حقیقت هیتلر رو و حزب نازی رو به قدرت رسوندن. بنابراین مسئله دموکراسی رو هم در این حال از همین طریق میتونیم بفهمیم که دموکراسی فرمال در دراز مدت از بین خواهد رفت، در حالی که دموکراسی واقعی یا سبستانتیو دموکراسی، اون دموکراسیه که کار مردم به مردم سپرده بشه و معنای سوسیالیسم، واقعا سوسیالیسم یعنی دموکراسی واقعی و اصیل یا سبستانتیو دموکراسی که کوشش ما اینه که به چنین دموکراسی برسیم، وگرنه این سیستم کنونی نه تنها ما رو به طرف دموکراسی نمیبره بلکه به طرف بربریت و به طرف نابودی طبیعت میبره. وقت من در واقع تمومه و با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.